الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با تعامل آیات و روایات بود. پنج قسم گفتیم، رسیدیم به قسم ششم. اگر صلاح بدونید دیگه مختصرش کنیم که به اصول اونم برسیم، همش تفسیر داره. در این قسم ششم مواردی است که امام در حقیقت معنای لفظی رو یا مراد از لفظی رو یه معنا و مراد خاصی تعریف میکنن. ما روایاتی داریم در ضمن آیات که این روایات تقریبا ازش استفاده میشه که یا معنای این لفظ اینه یا مراد از این لفظ اینه، که اگر معنا باشه نشون دهنده اینه که این لفظ اصلا در این کلمه استعمال شده، یا کلن این لفظ این چنین معنایی رو خواهد داشت که شاید بتونیم بگیم در بعضی از موارد حقیقت شرعیه، یعنی خداوند متعال اصلا از این لفظ اینو اراده میکنه. گاهی وقتا هم از روایات شاید استفاده بشه که نه، مراد جدی خدا از این لفظ اینه، مراد استعمالی هم نه، ولی خب مقصود نهایی از لفظ اینه. پس روایاتی داریم که این چنین مطلبی رو برای ما میگه. قبلا یه روایتی رو براتون خوندم که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. حضرت فرمودن محصورا عریانن، محصور یعنی همون عریان. خب این که حضرت میفهمن عریانن، این میتونه معنا کردن محصور باشه، یعنی محصور یعنی عریان. میتونم حضرت نظرشون این باشه که مراد جدی از محصور در اینجا عریانه، ولی ما باشیم و این تعبیر، حالا الان روایتشو براتون میارن، ما باشیم و این تعبیر به ذهن میاد که حضرت دارن معنای محصور رو میگن، نه اینکه معنای محصور یه چیز دیگه است. البته در اینجا چند احتمال وجود داره. یک، اینکه مراد جدی باشه. دو، این که این مراد استعمالی باشه، به استعمال مجازی. مراد جدی باشه، مراد استعمالی باشه، به استعمال مجازی. مراد استعمالی باشه، به استعمال حقیقی که معنا عامه در فردی اراده جدی شده، و میتونه به معنای لغوی باشه. اصلا حضرت میخوام بگن کلمه محصور یعنی این. اینا باید در روایت برای شاهد وجود داشته باشه تا ما بتونیم برای یک کدوم نتیجه بگیریم. چون اگر همین محصور در جای دیگه اطلاق شد، ما میتونیم بگیم چون در ذیل اون آیه حضرت فرمودن عریانن، اینجا منظور عریانه، یعنی اونجا منظور عریان بوده دیگه، اینجا منظور عریان نیست. خب اگر گفتیم حقیقت شرعیه است، اگر یک جا یک معنی داشته، دوم هم باید اون معنا رو داشته باشه. اما اگه گفتیم صرفا امام ناظر به مراد جدیان، اینطوری نیست. چی میفهمید؟ چرا؟ به هر حال گاهی از اوقات ما میتونیم یه معنای مرتبطی پیدا کنیم، اون معنای مرتبط همین چند احتمالی که گفتم بابت همون بودی. اون معنای مرتبط گاهی وقتا یه معنای عامه که این معنای خاص میتونه از مصادیق اون معنای عام باشه. حالا من الان یک موردی نمونه براتون میخوام بخونم از روایت. آره، نمونه های مختلفی آوردم که به جنبه های مختلف این بحث نظر. به هر حال آدمی که عریان میمونه خب محصوره دیگه، یه نوع محصوره. حال نیه وقتی کسی عریان میمونه حسرت میخوره که چرا لباس نداره. آره دیگه، یعنی از همین که لباس نداریم دارم حسرت میخورم. نه حالا بحث اینه که محصور یک عنوان عام نیست که اوریان مصداق اونه، یا اصلا محصور بی ربط به اوریانه، که اگر بی ربط به اوریان باشه دو تا احتمال وجود داره، یا بین محصور بودن و اوریان بودن علاقه وجود داره که میتونه استعمال مجازی باشه، یا علاقه وجود نداره که لامحاله باید حقیقت شرعیه باشه. اینو مجمع البحرین آوردید حتما؟
نه
فرهنگم
جدی و کتاب ماسه
رو به کارم حاصل رو سر به چی میفهم؟ معناش کنه نسبت به هم چشم به کار میره، هم نسبت به مثلا سر به کار میره، معنی خوش شدن، برهنه شدن، معنی عمومی
درسته، معنی عامی داره. حالا ما به لحاظ اون کلیت مباحث اصولی خودمون عرض میکنیم، یا معنای عام این فرد اونه میتونیم بگیم مراد جدیه، یا معنای عام نیست، یه معنایی است که با معنای اصلیش داره علاقه است میتونیم بگیم استعمال مجازیه، یا هیچ ربطی هم با هم دیگه نداره، اونجا لامحاله باید بگیم حقیقت شرعیه. مثال دومی که میخوام براتون بخونم، فمن استر غیر باغ ولا عادن فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن استر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغ السيد والعادي السارق وليس لهما، این دوتا حق ندارن که ان ياكل الميت اذا استر اليها هي حرام عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يخسروا في الصلاه. اینجا حضرت میفهمن عادی یعنی سارق، فمن استر غیر باغن ولا عادن. خب باغی یعنی کسی که به دنبال صید میره، کسی به دنبال صید رفت مثل شکارچی که داره میره صید کنه، او در فرض استرار هم نمیتونه از صید بخوره. خب ول عادی از سارق، اونی که به عنوان عادی خداوند متعال مطرح کرده سارق است. سارق حتی در فرض استرار نمیتونه اکل میته کنه، ولی خب ما فمن استر غیر باغن ولا عادن از عادن از سارق نمیفهمیدیم، ولی سارق میتونیم بگیم که به هر حال یک مصداق از مصادیق عادنه، یعنی معنای عادن سارق رو شامل میشه، اما این که مراد از غیر باغن ولا عادن در این آیه کریم سارق باشه، لولا فرمایش امام اختصاصش به سارق رو نمیفهمیدیم، که سارق کسی است که نمیتونه از میته حتی در فرض استرار بخوره. ظاهر روایت که کلنه، یعنی کسی که دزده نمیتونه، ولی شاید اینها افرادی بودن که سرگردنه میگرفتن که در حقشون استرار معنا داشته، تو بیابون بودن قافله ها رو سرقت میکردن که اصلا موضوع برای استرار داشتن، اونایی که تو بیابونا و خیابونا و جاده ها سر راه قافله ها و اینها رو میگرفتن، اونها یعنی این سارقین، اونطور سارقین منزلش کار نداره، یعنی اونهایی که به هر حال اگر هم به استرار افتادن در یک فضا و محیط گناه بوده، یا مثلا مثل فضای سرقت بوده. البته اینا که من میگم باید شاهد برش پیدا کنم، همینطور ابداع احتمال میکنم. آره یعنی استراری که پیدا کرده استراری بوده که برای تهیه سید بوده، استرار این سرقت هم این کسی که تو بیابون دنبال قافله ها و کاروان ها میره اگر گیر کرد احتمالا اینطوری، حالا باید برش قرینه پیدا کرد، ولی
یعنی باید جانش کلاف بکنه دیگه، اکنه میتنه باید بکنه.
آره دیگه اکنه میتنه، جایز نیست. یعنی اگر بخوره بچه هم عذاب میشه دیگه، ما نمیگیم
بین محضوره اینه
نخوره
و بازم خودکشی میخواد
چی میفهمید؟ هیچی دیگه از گرسنگی بمیره. خودکشی که نمیگیم بکنه، یعنی نخوره دیگه چون حرامه دیگه،
حالا واجبه شهرن حرام دیگه.
میگن عقل و شر رو در برابر هم قرار داد. حضرت در ادامه هم فرمودن که اینا نمازشون هم باید تمام بخونن، حتی نماز تمام بخونن چون سفر معصیت دیگه. یعنی من میخوام میگم این قرینه بر اینه که اون سارق سارقیست که تو بیابان و سفره، که حضرت فرمودن اینا نمازشون هم باید قصر بخونن، سارق منزل رو نمیگن، اینا که تو شهر خودشون اونا که
خواستن چیه گوهدی
هست؟
از
ظالم
و عادی
هم بعد دیدم اون رو باید. روایت بعدی نه حقیقت شریعه نیست، چون به هر حال عادل بر سارق قابل تطبیقه، یا عامیست که فردشینه. من این اصلا برای همین خوندم که یا عامیست که فردشینه. قول تو نه چی میفهمه؟ حالا یعنی میگو اصلا عادی منظور سارقه، منظور از عادی سارقه، یعنی یه لفظ عام یه مصداق منظوره.
عادی استعمالی که نمیخواستم بگم
نه، یعنی شاهدی بر مورد استعمالی نیست.
مورد استعمالی آن بگن فرد اراده کنن مجاز بازن
دیگه، در ناحیه مورد جدی اگه اراده کنن نه، در ناحیه مورد استعمالی. روایت سوم ابی مریم یه قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الرجل یتوزع ثم ید اجاریته فتأخذ بیده حتی ینتهی الی المسجد. یک کسی وضو میگیره، بعد به کنیزش میگه که بیا دستمو بگیر تا مسجد ببر، دستشو میده تو دست کنیزشو میره تا مسجد. فإن من عندنا از امون انها الملامسه. بعضیا
مسجد برای میشه دور
بود بعضیا که نزد ما هستن فکر میکنن این خودش ملامسه است. ملامسه چیه؟ اولامستم النساء. خدا در قرآن فرمود اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. میگن خب این لمس دیگه، دست شما رو گرفتید، دست زن رو گرفتید، این ملامسه است. فقال الله والله ما بذلک بس و ربما فعلته. نه به خدا قسم اشکالی نداره، گاهی منم همچی کاری میکنم. چی فهمید؟ نه لامستم النساء دیگه، لامستم که مشخص، لمس نساء، هر گونه لمس نساء وضو باطل میشه. نمیدونستی شما او لامستم النساء و رب ما فعل تو. حضرت فرمودن گاهی وقتا منم این کارو میکنم، به هر حال لمس نساء اونجا بطلن است. و ما یعنا به هازا او لامستم النساء الا المواقعه فل فرج. من از وسایل آوردم فل فرجه، شما از کجا آوردی؟
عیاشی. اصلا نوشته کذاف نسخ الاسب البرهان والبهار لیکن فی نسخه صافی که روایت شیخ به تصحیب الا مقاه فل فرج.
نه دون الفرج که معنا نمیده،
ای وزا دون الفرج خودش گفته با خوب از آخر، یعنی همون فرج.
حالا دیگه مواقعه دون الفرج این چی؟
نسخه اصلی ولی میگن
مواقعه
فرش، یعنی اگه غیر از فرش هر برنامه باشه حتی مواقعه باشه در غیر فرش اشکال
نداره.
مواقعه ما یعنا به هزا الا المواقعه دون الفرج، اون معنا نمیده. این فعل فرج باید باشه، منم از وسایل نوشتم
دور،
البته معانی مختلف، یعنی معانی دوری باید باشه دیگه، خیلی به زحمت میشه. دیگه چه معنی است که با اینجا میسازن؟
اصلا معنی فقهی که نمیشه درستش کرد، چون اگه فل فرج باشه که با وضوش که باطل نیست، باید بره اصلا غسل جنابت کنه اوکی، ولی دون الفرج اگه باشه با این که
بازم غسل
نه واجب نباشه،
غسل واجبه دیگه، مواقع هر جور که باشه غسل واجبه. اگر بگید که غیر مواقع، دون الفرج معنا داره، ولی به هر حال اینجا حضرت دارم مواقع هست فلم
تجد محفت تمامون که
تمام
عوض از
غسل
باشه
برشی
از وضوع این
چیم فهمه؟ یا هل لذین آمن و ازا قمتون علی السلام فلم
تجد
ادامش. خب حالا ملامسه یه معنای عامه، ملامسه یه معنای عامه، یکی از مصادیق ملامسه مواقع در فرج، مثلا اشد افراد ملامسه اینجا مد نظره، اشد افراد که مد نظره دیگه اون افراد دیگه مد نظر نیست، چون فرض کنید اون سوالی که این آقا مطرح کرد ما باشیم و اول اسلام، خب جا نداری که این تردید رو بکنیم که اولا مسلمون نسا، یعنی هم دستت به زن خورد باید بری وضو تو دوباره اعاده کنی، یا آب نبود مثلا تیمم کنی، پس از لامستمون نسا یه فرد خاصی اراده شد، ولی اینجا میتونیم بگیم صرفا مراد جدیه. روایت بعدی روایت ابی بکر الحضرمی است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال و قوله احل لکم الطیبات تا و تعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم قال انا بطعامهم الحبوب والفاكهه غیر الذبائح. حضرت فرمودن که انا خداوند قصد کرده از طعام حبوب و فاكهه. توی یه روایتی داره که همینجا، توی یه روایتی داره که اینجا که هو الحبوب والبر، یعنی در اینجا منظور از طعام حبوب و فاکهه هست. تو این روایت هایی که شما آوردید که هیچ کدومش نیست، نه داشت که در اینجا طعام یعنی حبوب و فاکهه. خب طعام یه معنای عام نیست دیگه، این که خداوند بفهمد و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کان ابی یقول انما هی الحبوب، بسیار خوب که منظور اینه. خب مگر حبوب و فاکهه تردیدی بوده که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم؟ ما الان تردیدمون در چیه؟ نجاست پاکیه. خب به هر شو الان دیگه تردیدمون نجاست پاکیست. خب حبوب و اینا قابل شستشوست، یعنی نجاست، یعنی اصلا چه تردیدی وجود داره که خدا میگه و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم؟ معنی که
داره
بر چی؟
دستشون خورده بود قضا آوردن،
نه یعنی از باب نجاسته که خدا میفهمه تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اگه این باشه یعنی نیاز به تطهیر نداره یک، یا
روایت که نظر به نجاست طهارت نیست،
نه من آیه رو ناظرم،
آیه
که خداوند میفهمد و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اگر ما بگیم ناظر به ذبیح نیست بلکه ناظر به اینه که میوای اهل کتاب یه باقی دارن، شما میدونید از میوهاشون بخورید، اما چه مشکل داریم میوه باغ اهل کتاب که ما نخوریم؟ نه یعنی از باب نجاست، پس خدا میخواد بفهمد که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی شما لازم به شستشو نیست، یا اونا پاکن و نجس نیستن یا طعامشون طهارت داره. خب ما همچین چیزی رو از آیه استفاده نمی کنیم. تو تفسیر صافی چی هست؟
ازش نقل کرده؟
من تو وسائل دیدم.
تو وسائل اینجا
هست. هاهنا. انا به طعام هم هنا الحبوب والفاکه غیر از ذبائح. یا کنید این برای من همین نکتش بود که اینجا آوردم. انا به طعام هم هنا. یعنی گاهی وقتا حضرت میخوان بگن که این طعام جای دیگه هم همچین معنایی نمیده. اینجا معناش اینه. این نکته خوب این روایت بود.
جای دیگه تو تفسیر صافی زارن کلام خود چیزه متن حدیث نیست چاهوناش،
ولی وسائل که داره
آره وسائل یکجوری،
من از وسائل دیدم
وسائل است،
چون جایی که سیام می‌نویسه متن
وسائل از کجا نقل کرده بود؟
از تفسیر اصلا تو قمی نبود که
در تفسیر قمیه، ولی در تفسیر قمی نبود، نه نبود
اجتهاد ایشونه
در تفسیر قمی من ندیدم.
نیستش، نه این تفسیر قمی نیست.
کلام خود تفسیر
تو تفسیر صافی بود ها؟
تفسیر صافی کلام خودشون. القمی. ایشون میگن که القمی
صافی از تفسیر قمی نام.
بسیار خوب. اینم یک روایت. یعنی ما دیگه طعام رو در جای دیگه نمیتونیم بگیم که هو و فاکه هست. بسیار خوب. یه روایت دیگه عن ابی عبدالله علیه السلام قوله اوفو بالعقود قال بالعهود، اوفو بالعقود قال بالعهود. خب اینجا حضرت عقد رو به مطلق عهد تفسیر کردن، این تفسیر قمی بود جلد یک. خب بالعقود قال بالعهود یعنی چی؟ نکنید ما یه بحثی داریم که حالا همینجا خوبه مطرح کنم. وقتی که یک کلام عامی رو حضرت میفهمن خدا مقصودش این بوده، یعنی دیگه ما به عمومیت و اطلاق این کلام نمیتونیم تمسک کنیم، مثل غیر باغن ولا عاد، درسته؟ مثل و طعام اللذین اوتوا الکتاب حل لکم، پس طعام اللذین اینجا از موارد تخصیص قرآن به خبر واحد نیست. تخصیص قرآن به خبر واحد اینه که خدا یک حکم عام میگه، یه معنی عام میگه، امام میان اونو تخصیص میزنن. اما اینجا از اول امام میگن مقصود این بوده، مراد این بوده. آیا این موارد رو ما میتونیم بگیم تخصیص؟ ما میخوام بگیم اینو تخصیص نیست. لقائلن ان یقول همه موارد تخصیص همینه که میگن مراد جدی این بوده. مگه در موارد تخصیص ما نمیگیم خاص که میان، میگیم مقصود جدی این بوده. پس اینو تخصیص یعنی همین. اگر امام زیله آیهی فرمودن مثل و طعام که انا به طعام هم هنا الحبوب والفاکه، این خودش تخصیص دیگه. تخصیص مگه حتما باید به لسان الا و فلان باشه؟ ما بودیم اصلا تخصیص یعنی بیان مراد جدی. این سخنی است که مطرح میشه که اصلا تخصیص لسان داره یا لسان نداره. یعنی وقتی ما میگیم که عام و خاص و تخصیص، تخصیص لسان داره. لسان داره یعنی چی؟ یعنی اگر با این شکل گفتن اسمش تخصیصه، اگر با شکل دیگه گفتن تخصیص نیست. پس تخصیص محل بحث ما به خاطر این، ما مثلا فرض میکنیم که یه چیزی رو میگیم تفسیره، نمیگیم حکومت تفسیری. خب تفسیرم که داره مراد جدی رو میگه، ولی میگیم تخصیص نیست. یادتونه بعضی از آقایون گفته بودن تخصیص لسان داره. این کلمه لسان داره رو اگه به ذهن شریفتون باشه، منظور چی بود؟ منظور این بود که حتما باید با یک ادبیات یا با یک ساختار کلامی خاص گفته بشه تا بشه تخصیص، ولی هر بیان مراد جدی تخصیص نیست. اینجا که امام میفهمن مثلا سارق است، محصور اوریان است، یا فرض میکنیم لام است و مواقع است، امام تخصیص نزده قرآن رو، بلکه چیکار کرده؟ اومده گفته مراد اینه. حالا باید ببینیم این مراد تمامه یا تمام نیست. فرض کنیم ما اگر گفتیم تخصیص قرآن به خبر واحد امکان نداره، مثل این موارد، میتونیم این روایت رو بپذیریم یا نمیتونیم؟ خب اگر بگیم چون واقعیت تخصیص بیان مراد جدی، اینم بیان مراد جدی میکنه، پس با تخصیص یکسانه، باید بگیم که نه این روایت بی اعتباره. روایت دیگه بله.
مثلا اسم استثناء لغوی هم نمیخوره به این موردی که اسم اینجا فقط بیان مورد جدی باشه.
خب چون لفظ آیه مطلق بود، لفظ آیه مطلق بود، امام گفتن که مراد جدی خدا اینه.
همین مصادیق خارج کردیم تا این
بود. مصادیق دیگه اومد بیرون دیگه. فقط این مصداق. یعنی الان در ادامه اون روایت، من ادامهشو نخوندم، که حضرت در ذبائح فرمودن فإنهم لا یذکرون اسم الله على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم. اونا ذبیحه شما رو نمیخورن، چجوری شما ذبیحه اونا رو بخورید؟ یعنی اون مورد رو دارن خارج میکنن دیگه و اختصاص میدن به این مورد خاص.
لازمش خروج هست،
همون دیگه، همون تخصیص عرض کردن لسان داره، همون رو گفتم دیگه، تخصیص لسان داره. اینه
ناظر لسانش توافقی نبود، مثل متواهد متوافقی تخصیص هم
نه اصلا من از بعضی از اینا استظهار میشه که حضرت دارن میگن این کلمه معناش اینه در قرآن، یعنی مثلا محصور اصلا یعنی اوریان،
یعنی اصلا مراد استعمالی باشه خوبه
درست،
ولی مراد جدی باشه، وقتا مراد جدی رو یعنی ادره جدا میکنه،
مراد جدی یعنی ما لفظ عام رو استعمال کردیم در همون معنای عام، منظورمون خاص بود.
ولی اینا اونا که مراد جدیش باشه داره میگه همون، یعنی انگار اثباتی داره میگه همونی که ارادت کرده این است،
درست،
مثلا تخصیص ما جدا میکنه، میگه اینهاش نبوده باقیهاش بمونه، ولی اینها بیشتر میگودن این مراد همین چیزی که خدا گفته مراد جدیش همینه که یعنی اثباتی بود.
یعنی شما میفهمید لسان تخصیص نفیه، لسانه اثباتی و ایجابیاره. خب تغییر مطلق به مقید چه میگید در متوافقین؟ اونو دیگه میگید تخصیص نیست، تغییر ها، یعنی ما میخوام بگیم تغییر هم نیست، یعنی یه چیزی غیر از تخصیص و تغییره. ایشون میخوام بگن تخصیص لسانش سلبیه، این لسانش ایجابیه، یعنی همیشه عام و خاص یکی، ولی ما
قسمت جدا شده قسمت که نیست و خاص میگه.
نه ولی ما خب در متوافقین هم قائل به تغییر. بسیار خوب. روایت دیگه، یا آقای سهل موسی بن محمد ان مسائل و فیها اخبر اخبرنا ان قول الله و یزوجهم ذکرانا و اناسا فهل یزوج الله عباده از ذکران و قد عاقب قوما فعلوا ذلک فسأل موسی اخاه ابو الحسن العسکری علیه السلام. آیه در قرآن داریم که یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. این آقا از یزوجهم ذکرانا همین کار بد و خلاف رو فهمیده بود، ازدواج مرد با مرد و زن با زن، او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. خدا چجوری میگه که ما ذکرانن اونا رو خالص ازدواج میکنیم، اناسن ازدواج میکنیم، در حالی که قوم لوط رو در حقیقت کلی عتاب و عقاب کرده که اتعتون الفاحشه ما سبقكم به من احد من العالمین، بعد اونطوری عذابشون میکنه به خاطر که اونا عمل فحشا رو انجام میدن. چجوری آیه میگه او یزوجهم ذکرانن و اناسن؟ خب اولا او یزوجهم ذکرانن و اناسن، من قبل از اینکه حدیث رو بخونم، اونی که به ذهن میاد یعنی دو قلو بهشون میدیم، یه حوال من یشاء اناسن و یه حوال من یشاء ذکور او یزوج هم ذکرانن و اناسن، زوج بهشون میدیم. اصلا بحث رزق ولده، خداوند میفهمد به هر کی بخوام پسر میدیم، به هر کی میخوام دختر بدیم، به هر کی میخوام دو قلو ذکرانن میدیم، اناسن میدیم. به هر حال یزوج هم بحث، چون بحث ولده دیگه، این که خدا میخواد بچه روزی کنه، یزوج هم ذکرانن یعنی دو قلو بهشون میدیم، چند قلو بهشون میدیم.
دو قلو نه لزوما دو قلو، یعنی
چی فهمید؟ جنس
مؤنث بگیم، هم جنس مذکر بگیم، نه دو قلو اصطلاحی لزوما
نه. نه یه حوال من یشاء اناسن و یه حوال من یشاء ذکور که به هر کی بگم او یزوج و هم ذکرانن و اناسن، زوج ذکر میدیم، زوج اناس بهشون میدیم. تزویج اناس یعنی همزمان با هم، آره، دو قلو بهشون میدیم، دو قلوی پسر، دو قلوی دختر، آره. نداره دیگه آیه،
آیه به نظر این نمیگه، میگه یک فرضش اینه که پسر دختر به پسر دختر
بخواد. حالا یک احتمال هم دادن همینه که او یزوجه هم ذکرانن و اناسن، یعنی زوج بهشون میدیم، یعنی هم ذکور میدیم هم اناسن میدیم. ولی ذکرانن یزوجه هم ذکرانن نه اناسن، میکنید نه ذکران و اناس، او یزوجه هم ذکرانن و اناسن. حالا من گفتم صرف نظر از روایت اول بفهمیم آیه چیه که در
حذف کنیم، حذف جمله به جمله نباشه نمیشه دیگه، حذف جمله به جمله باشه برای دو تا مفرد، حذف مفرد به مفرد
بله، اگر حذف مفرد به مفرد باشه. حالا ببینیم روایت چی گفته، ما میخواستیم صرف نه. پس به لحاظ فهم اینطوریه، او آقا فهمیده بود که ازدواج مرد با مرد و زن با زن جایزه. حالا ببینیم امام چی میفهمن. فإن الله تبارک و تعالی
شد اول حسن عسکری بس کیه
و کان
امام حسن عسکری که اول حسن نیست، اول حسن ممهادیه که
تر دی اول حسن عسکری که
امام حسن خودش حسنه، اول حسن
که نیست، کنیشون هم اول حسن بوده. و کان من جواب ابل حسن اما قوله او یزوجهم ذکرانن و اناسن، فان الله تبارک و تعالی یزوج ذکران المطیعین اناسا من الحور العین، یزوجهم ذکرانن و اناس المطیعات من الانس من ذکران المطیعین، و معاذ الله ان يكون الجليل اناما لبست على نفسك تطلبا للرخصه لارتكاب المعاصم. اینم تفسیر حضرت بود. چی فهمید؟
میگه مردهای
مطیعین و زنها مطیعین من الانس من ذکران مطیعین. نه اصلا این معنا با آیه چجوری خلاصه. حالا یزوجه هم حضرت میفهمن منظور از یزوجه هم ازدواج در قیامت،
نه
دو قلو اصلا، در حالی که سیاق آیه یه حوال من یه شاه ناسم و یه حوال من یه شازو او یزوجه هم
او.
بعد او یزوجه هم چی؟ یا بهشون میده یا اگه نده روز قیامت یه حورالعین مثلا بهشون میده، این به جای اون نداشتن بچه است. خلاصه حالا خواستم من فقط یزوجه هم رو بگم،
کسی که بچه ندار
بهشون دنیا حورالعین میده. نه این که خواستم بگم این او یزوجه هم چی میشه، چون یهبال من او یزوجه هم باید یه قرینی ادلی برای یهبال من یه شوه نسه. حالا ما هم خواستم میگیم همچی روایتی وجود داره. چی میفهمه؟ لتقاب المعاصم
آده سوال پرسیده میگن لبست علا نفسه
قصد
هم داشته حتما که امام بکنه
مجوز.
بعد حضرت فرمودن این و من یفعل ذالکه یلقى عفاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا و تعلم یتوب، که حضرت میفهمن این آیه ناظر به این گناهه. چون یه بحث وجود داره کبائر رو خدا امام گفت کبائر اونیست که خدا در قرآن وعده به آتش داده، بعد سخن اینه که لوات در کجای قرآن خدا وعده به آتش داده که گناه کبیره. این حضرت به قرینه می فهمن مشمول این آیه است و من یفعل ذالک یلقى عثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. البته بعضی جای دیگه هم بهش استناد میکنن، ولی حالا خواستم بگم به مناسبت این روایت، این روایت به درد اثبات اون نکته هم میخوره. مثل او یزوجه هم به نظر ما سیاق مقدمه، سیاق یک آیه مقدمه بر روایت. روایت دیگه ناظر به ظاهر و تفسیر نیست، اگرم یه چیزی باشه شاید تأویلی باشه. ولی خب اینجا امام اصلا اشاره به بحث دوقلو یا این که هم دختر میده و هم پسر میده و از این نفرمودنی اصلا بحث یحب لمن یشاء چه ربطی به ازدواج داره، ولی گویا حضرت هم یزوج رو ازدواج فهمیدن، این فهم یزوج به معنی ازدواج کردن نه زوج دادن، دوتا دادن نیست، یزوج یعنی ازدواج کردن، معنی ازدواج کردن در این رابطه هست. خب متناسب با او بهتر این بود که حضرت میگن اصلا ربطی به ازدواج نداری که اصلا اون یزوج و هم ذکرانن، وقتی میپرسه که میشه اونها اصلا اینطوری باشه، حضرت باید بگن ربطی نداره به این که بهتره دیگه، بی ربط بودنش خب چرا بوده. قرینه سیاه خیلی روشنه، یعنی وقتی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور او، خب این به قرینه او بسه، بچه هم یزوج به معنی زوج دادنه نه اینکه تزویج کردن.
پاسخ جدلی رو یعنی جوری میدیم که با هم فرض همون.
خب این که امام چه قرینه داره که یزوج ذکران المتین اناس هم منن هوره بین، که اصلا هیچ قرینه برش وجود نداره. اگر او چیزی که در آیه قرینه قبول نکنه، این که خب چرا از کجای آیه میگید که این یزوج هم ناظر به قیامته، اونم ذکران المتین اناس حورالعین، اما اناس مطیعات من الانس من ذکران المطیعین،
کسرت استعمال تزویج تو آیت قرآن به معنی ازدواج مرسوم شاید اینجا قرین نباشه،
قرین نباشه که حتما بعد چرا او گفته خدا،
او که او منقطعه نداره.
خب ادامش هم ویج علو من یشا عقیما، اصلا بحث فرزندداریه، نکنید شما میاد یه تیکه از آیه رو جدا میکنید، یه حوال من یه شاه اناسن و یه حوال من یه شاه زکور، او یزوج هم زکرانن و اناسن و یجعل من یه شاه عقیما، فکر میکنم نمیخوره به مجموع. بسیار خوب روایت بده. میدونه
تعارض، تعارض هم نمیفرمایی؟
نه
تعارض دو
زور، ترجیح با سیاقه، ترجیح با سیاقه. ان بکیر ابن اعین ان ابی عبدالله علیه السلام قال الذي أن الله في قوله وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إنما أنا بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة فقط از مادر، خواهر و برادر پدری نه، خواهر و برادر مادری. البته روایت معارض داره، ولی حالا فعلا ما به تعامل روایات و آیات نظر داریم دیگه. کلاله رو امام چی تفسیر میکنن؟ میگن فقط، نکنید خصوصیت این روایت خاصه بود، اینکه امام میگن فقط این منظوره و تعبیرم میکنن انما انابه ها، یعنی خدا قصدش از کلاله اینه. حالا کلاله لغویاً اینه، کلاله به صورت حقیقت شرعیه اینه، کلاله در مراد استعمالی مجازی اینه، یا کلاله مراد جدیش اینه، چهار احتمالی که ما مطرح کردیم. شاید بگیم انا با مراد جدی سازگارتره، چون عنایت و انا و قصر رو عموما در عرف در مورد جدی میگن، و شاید در مواردی که انا باشه بگیم که پس این در حقیقت اختصاص نداره معنای لغوی به این که حضرت میفهمن انما انا. ولی اینم یکی از من، این که عیاشی من نوشتم جلد یک صفحه 227. روایت بعدی ان بکیر ابن اعین باز ان ابی جعفر علیه السلام، این ابی عبدالله بودن ابی جعفر، فی قول الله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق قال آره قلت ما انا بها قال من النوم. خب آیه داری یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، یعنی ما هر وقت بلند شدیم برای نماز باید وضو بگیریم، وضو داریم، ولی قمتم الی الصلاة. یه سوال دیگه در آیه وضو که یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، یعنی هر وقت خواستیم بخوان نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق. حضرت فرمودن که منظور خدا از قمتم قیام از نومه، نه مطلق القیام. اذا قمتم الی الصلاة مطلق القیام خدا نمیگه، یعنی هر وقت از خواب بلند شدی فاغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق. خب اگر این باشه باز بعضی از مبتلات وضو نظر نداره، تنها مبتلش میشه چی؟ مبتل خواب، که اهل سنت هم تنها مبتل رو تقریبا خواب میدونن. آره
خواب
نمیدونن،
خواب مبتل نمیدونن. ها درسته، به عکس گفت. نه خواب رو، خفقه رو مبتل نمیدونن، خواب رو مبتل میدونن.
خواب در غیر بستر رو، خواب
آره چرت زدن و اینه رو مبتل نمیدونن، خواب در بستر رو مبتل میدونن. نشسته اگه بخوابید، این نشسته بخوابید مبتل نمیدونن، ولی اگر نیست. خب حضرت میفهمن اذا قمتم یعنی قیام از نوم. البته من اینجا گفتم اگه بخوام تقسیمات رو کامل کنیم، گاهی از اوقات امام نسبت به متعلق یک کلمه اظهار نظر میکنن. یعنی گاهی وقتا مثلا میگن آد خودش یعنی صارخ، محصول یعنی خودش اوریان. گاهی وقتا میگن متعلق این کلمه، البته همه اینها به مراد برمیگرده، ولی ما گاهی وقتا فکر میکنیم متعلقش عامه، از این میفهمن نه متعلقش مقیده، مثل اذا قمتم الی الصلاة. یعنی اگه بخواد شما نسبت به هر گروهی باز تقسیمات بیشتری داشته باشید امکان داره. نه این فقط مراد جدی است که متعلق از قیام چی، قیام از چی. خواستم بگم که روایت بعدی عن سعد عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله الذین یکنزون الذهب والفضه انما انا بذلک ما جاوز الفی درهم. کنز ذهب رو از یه حدی بیشتر از دن میفهم، از 2000 درهم اگه بیشتر شد میشه کنز ذهب و فضه. خب الذین یکنزون الذهب والفضه که کنز یک مفهوم مطلقه دیگه، ما یه دونه سکه هم نگه داریم کنزه، ولی حضرت میفهمن از 2000 درهم اگه بالاتر بود این میشه کنز ذهب و فضه. 2000 درهم میشه 200 تا؟ نمیدونم. بلد نیست. میگن درهم یک دهم دیناره؟
بوده.
از این جهتشون حساب کرد. به هر حال تا حدود 200 سکه بهار آزادی مجازید. نگهداری کنید و در حساب داشته باشه. این تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 87 بود. خب امام در حقیقت کنز رو اومدن بر یک مصداق خاصی تطبیق کردن، یک مفهوم عامی بود بر مصداق خاصی تطبیق کردن.
زیلش هم جالبه رو بد باید ذکر انال علماء
یو حاسبون انفس هم کل لیله فا امکان انده هم من العین اکثر من الفی درهم اخرج و فقستم و بلاست. حسن به علما
قسموش اگه رعایت کنم درست
چی میفهمید؟
شباب
شباب باید حساب کنیم. ما الحمدلله یک دونه سکه هم نداریم جهاز 200 سکه.
علمایی بودن که اینا
شما دعا کنید که برای ما خلاصه 200 سکه بیاد، بعد یک سکه شو بین شما تقسیم میکنه.
اگه دعامون گیرا بود 50 تا برای خودمون میگیره.
نمیگن دعای به زهر الخیب گیراست، آدم برای خودش نمیگیره، برای دیگران دعا کنه میگیره. خب ناکارید ما یه مجموعه روایاتی داریم که اون روایات همین مراد جدی از آیات رو مطرح میکنن، اما در حوزه فقهی نیستن. مثلا فسأل و اهل ذکر، حضرت میفرمان که ایانا انا، یا نه بله اونم که میگن ایانا انا، روایات مختلفی هست که میگن که این مقصود ماییم، این مقصود ماییم. گاهی وقتا هم میگن فقط ما مقصودیم، این خیلی سخته، فقط ما مقصودیم. البته بعضی از آیات مثل فسیر الله منکم و رسوله والمؤمنون ازت میفهمن ایانا انا. خب این محضوری نداره که تنها مؤمنینی که
ایانا هم حصر داره.
بله دیگه حصر داره
فقط ما.
بله اینجا چون فسر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اون مؤمنون فقط ائمه، ولی بقیه مؤمنین ما که نمیبینیم شما چیکار میکنید، ما که گفتن میبینیم بقیه رو گفتن. سیار خوب. یا در و من عنده علم الکتاب مثلا انا امیر المؤمنین، یا زیاد داریم آیات و روایاتی که حضرت فرمان که انما انا بذالک الائمه ایانا انا انا خاصه. اینا موارد مختلفی است که وجود داره. حالا مثلا فرض کنید ما یه مشکلی داریم، ما اصولین با آقایون اخباریین یا اخباری مسلک ها، ما به فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بر حجیت قول خبره تمسک میکنیم، بر حجیت فتوا تمسک میکنیم. اونا میگن روایت داره ایانا انا، فقط ما منظوریم. شما چجوری میگی اهل الذکر یعنی هر کسی؟ ولی اصولین با وجودی که این روایت هست، این روایات هست، به این روایات اعتنایی نمی کنن، چون معتقدن لعلک مقصود یعنی در باطن قرآنه، ولی ظاهر قرآن که فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمونه. حالا چون این بحثی که ما مطرح میکنیم هم اصولین هم فقها به این صورت مطرح نکردن، ولی در یه جاهایی که گاهی از اوقات روایتی بوده یا آیهی بوده ظاهری بوده اینا، اونجا یه جوری عمل کردن که آدم میتونه مبناشونو بفهمه. مثلا شما برید ببینید در فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چه کردن. حالا ایده معتقدن که اینا به روایات اصلا مراجعه نکردن، ندیدن روایاتو. اگه می دیدن که گفتن ایانا انا خاصه، دیگه به فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بر حجیت مثلا فتوا و قول خبره تمسک نمی کردن. حمله بر صحتشون میگن اینه که بگیم مثلا روایت رو ندیدن.
حمله بر صحت
شد یا حمله بر صحت، یکی اصلا روایت رو ندیدن، چون نمیشه مخالف اهل به طرف صد دیگه. امام می فهمن ایانا انا خاصه، شما بگید فسأل و اهل الذکر، از هر کسی می تونین بپرسین.
ایانا انا خاصه در محله
بالا در محله احکام مثلا اصل دین نگم، مثلا فتوا نه. فسأل و اهل الذکر، پس فسأل و اهل الذکر استدلال بر حجیت فتوا نیست.
نه فسألوشو توجیه میکنه ایانا انا، ولی فسأل و اهل الذکر در
مثلا اهل الذکر فقط ماییم دیگه. فسأل و هر چی توجیه بکنید اهل الذکر فقط ماییم. عام شده به سوال از فقط ما، به کس دیگه نگفتن. نبودن شما برید فتوای مرجع تقلید رو بگیرید. من حالا اینو میخوام عرض بکنم، نکنید این بحثی که ما میکنیم شفاف مطرحش نکردم، ولی توی مسئله مثل فسأل و اهل الذکر، خب عده میگن که آقا ندیدن اصلا روایاتو که ایانا انا خاصه اومدن استدلال کرد. خب یه توجیه دومم اینه که نه، آقا دیدن این روایاتو، ولی این روایاتو ناظر به چی میدونن؟ ناظر به باطن قرآن میدونن. چرا نظر به باطن قرآن میدونن؟ اصلا فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نمیسازه که منظور ائمه باشن. اهل ذکر باید علماء اهل کتاب باشن. اتفاقا روایتی هست که نفی میکنه علماء اهل کتاب باشن. حضرت میفهمن اگر شما از علماء اهل کتاب بپرسید که اونا نمیگن از پیغمبر آخر الزمان پیروی کنید، میگن بیان از پیغمبر ما پیروی کنید. به هر حال اینجا یه معرکه آرای. حالا اگر این روایات معتبر باشه در مراد جدی، یعنی ما اگر بدونیم که این لفظ مراد جدیش اینه، دیگه نمیتونیم به این تمسک کنیم برای غیر مراد جدی. یعنی وقتی بدونیم اهل الذکر مراد جدیش ائمه، یعنی به جای اهل الذکر اگر میگودن فسأل و از مثلا از تعلیم اینا، شما نمیتونستید بگید که شما میتونی از مرجع تقلیدتن پیروی کنی. وقتی ما مراد جدی رو میدونیم که نمیتونیم تعمیم و توسعه بدیم. خب اگر این روایات معتبر باشه، دیگه به فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بر حجیت فتوا نمیشه استناد کرد، مگر اینکه یا بگیم این روایات معتبر نیستن و یا بگیم اینها ناظر به تأویلن. پس انا در روایات ما ممکن اصلا ناظر به ظاهر قرآن نباشه، ناظر به باطن قرآن باشه. خب ایانا انا پس چی؟ یعنی اگر در ظاهر یه چیزی رو خدا اراده کنه، در باطن یه چیز دیگه رو اراده کنه، دیگه معنا نداره ایانا انا بگه. یعنی خدا در ظاهر هر آدم اهل تخصص و خبره رو اراده کرده ولی در باطن ائمه رو اراده کرده. پس چرا امام میگن ایانا انا، میگن هم مقصود ما بودیم هم مقصود دیگران بودن. حالا من بعضی از روایاتو میخونم، حضرت میفهمن فی ظاهر اینه فی باطن اینه، یعنی اونی که در ظاهر قرآنه اینه اما در باطن قرآن معنای دیگه ای داره، ولی اینجا میگن ایانا انا. اینا دیگه میگن نه ایانا انا در تأویل دیگه این یک کمی، ولی خب دیگه میگن ما هم باید بگیم که این روایت خلاف ظاهر قرآن نیست، چون ظاهر قرآن که نمیسازه که فسأل و اهل الذکر، مردم نمیدونن که این پیغمبر پیغمبر خدا هست یا نه، فقط برن از حضرت علی و امام حسن و امام حسین بپرسن که معنا نمیده، اصلا با ظاهر قرآن نمیسازه. اونها برای تحفظ بر ظاهر قرآن مجبورن روایت رو یک جوری حمل کنن، بهترین حملش هم اینه که ناظر به تأویله و ربطی به ظاهر قرآن نداره. خواستم بگم که از این دعاوی ما زیاد داریم دیگه، من یک موردشو گفتم، روایات خیلی بود تو این زمینه. خب چی میفهمید؟ بله بله تعبیر داریم، یعنی مواردی است که نمیتونیم ما این رو حمله بر ظاهر کنیم. حالا من چون روایتش زیاد بود چند توشو بیشتر ننوشتم، یکیشو براتون خوندم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.